بسم الله الرحمن الرحيم. بعدش این که دلائل وجود، دلائل انکار وجود ذهنی رو ذکر کردیم و جواب داریم، قائلی بر ما اشکال کرد که جواب اولی که از جوابی که از دلیل اول دادید ناتمامه، زیرا که اگرچه در لوازم خارجی اشکال رو برطرف میکنه و استدلال منکر وجود ذهنی رو باطل میکنه، اما در لوازم ماهیت کارایی نداره و استدلال منکرین رو باطل نمیکنه. بعد خود همین قائل راه حلی را ارائه داد که در این راه حل بین حصول و قیام فرق میگذاشت و مدعی بود که با این راه ممکنه بتونیم، با این راه میتونیم دلیل اول منکرین وجود ذهنی رو باطل کنیم. و بعد هم فرمود که این راهی که ما گفتیم میتونه اشکال دشواری رو که در مسئله مطرحه برطرف کنه. بنابراین سه مطلب در این انقیل ما داشتیم، به ترتیب این سه مطلب رو جواب درباره این سه مطلب داوری میکنیم و بحث میکنیم. مطلب اول رو در اول بحثمون که سلام علیکم صفحه 213 صفحه 7 قلتو اما الجواب ان لزوم اتصاف ذهن به لوازم ماهیت آخر بیان میکنیم. مطلب دوم رو، مطلب دوم ایشون رو در آخر همین صفحه، صفحه آخر، و اما الفرق بین الحصول و القیام فی الوجود ذهنی فباطلون نقد میکنیم. مطلب سوم رو در صفحه بعد 214 سطر 12 و عمل اشکال المورد علی القائلین به وجود الاشیاء انفسها فی الذهن، اونجا طرح میکنیم و باز توضیح میدیم، حالا رد میکنیم البته. پس سه تا مطلب از ایشون داریم که هر سه مطلب رو ما رسیدگی میکنیم. اما مطلب اول، سلام علیکم، حرف منکر وجود ذهنی این بود که اگر وجود ذهنی داشته باشیم باید لوازم اون شی، وقتی که اون شی در ذهن ما حاضر شد، لوازمش هم در ذهن ما حاضر بشوند و نتیجه این میشه که ذهن ما متصف میشه به همون لوازم. گاهی استماع ذهن پیش میاد و در هر صورت هم اتصاف ذهن به مافی خارج لازم است که هر دوش باطل. جوابی که ما دادیم این بود که لوازم رو به سه قسم تقسیم کردیم، گفتیم که فقط لوازم ماهیت است که در وجود ذهنی هم حاضر میشه و لوازم وجود خارجی اصلا کاری به ذهن نداره، بنابراین اشکال منکرین وجود ذهنی بر ما وارد نیست. این انقیل حرف اولش این بود که درسته که لوازم خارجی مثل حرارت و برودت در ذهن ما رو متصف نمی کند، زیرا که مخصوص خارجیات هست، اما مثل فردیت و زوجیت یا صفات معدومات مثل امتناع و امثال زاده که در ذهنم عارض میشه، اینها باید ذهن رو متصف کنند، در حالی که ذهن به اینها متصف نمیشه. پس شما نتونستید استدلال منکرین وجود ذهنی رو به طور کامل جواب بدید، بلکه فقط در عوارض خارجی و لوازم خارجی جواب دادید. این اشکال اولیشون بود. بحث اولش بود که الان میخوام در مورد این بحث توضیحاتی که داریم بگیم. ما اولا بیان میکنیم که فردیت و زوجیت و همچنین امتناع برای معدومات امور انتظاری هستند. بعد یک قاعده کلیه رو درباره امور انتظاری مطرح میکنیم که این قاعده شرط انتظاع رو بیان میکنه. بعد که این دو مطلب معلوم شد، توضیح میدیم که این اموری که انتظاریان نمیتوانن از ذهن انتظا شدن، زیرا شرط انتظا رو که اون کبرای کلی توضیح میده ندارن. پس اصلا فردیت و زوجیت هم مشکلی برای ما درست نمی کنن، چون امر انتظایی هم و در ذهنم نمیتوانن، این ذهن رو نمیتوانن متصف کنن به خاطر اینکه شرط انتظا و شرط اتصاف رو ندارن. این کل حرفیست که ما میزنیم. اولا میگیم فردیت و زوجیت و همچنین امتناع و امثال اینها امور انتظایی هم. بعد یه شرط کلی میاریم، یه کبرای کلی میاریم برای این که امور انتظایی چه میتوانن شعی رو متصف کنن. بعد میبینیم که این شرط در مورد ما، در مورد بحث ما وجود نداره. نتیجه میگیریم که ذهن ما متصف به این امور نمیشه و اشکالی که منکرین وجود ذهنی گفتن پیش نمیاد. در کبرای کلی عبارت از اینه. در کبرای کلی توجه کنید دو تا مطلب رو اخذ میکنید، دو تا مطلب مجتمع رو اخذ میکنید. منتها اینا رو جدا توضیح میدیم، بعد با هم جمعشون میکنیم، نتیجه عاید رو کبرای کلی قرار میدیم. مطلب اول اینه که چه امر انتظایی میتواند وصف بشود و چیزی را متصف کند. هر امر انتظایی ممکنه امری باشه قائمی و غیر، ولی صرف قیام باعث اتصاف نمیشه. این شرطی که الان میگیم لازمه. قیام این امر انتظایی به چیزی کافی نیست، این چیز رو متصف نمی کنه. در اتصاف شرط می شود که این امر انتظایی بتواند از اون موصوف انتظا شود. یعنی اگر موصوف رو ملاحظه کنیم بتونیم این امر انتظایی رو ازش انتظا کنیم. اربعه رو ملاحظه می کنیم می بینیم از زوجیت انتظا می شود. ثلاثه رو ملاحظه می کنیم می بینیم فردیت انتظا می شود. می فهمیم که زوجیت و فردیت اربعه و ثلاثه رو میتونن متصف کنن، قائمند به این دوتا و وصفن برای این دوتا و این دوتا رو متصف میکنن. اما میریم سراغ ذهن، نگاه میکنیم ازش فردیت انتظا نمیشه، زوجیت انتظا نمیشه، با این که قائم به ذهن هستن. بعدا خواهیم گفت که ما حصول در ذهن کافی نمیدونیم، قیام به ذهن لازم میدونیم. اینا قائم به ذهن هستن، لذا وجود ذهنی دارن. فردیت و زوجیت قائم به ذهن، لذا وجود ذهنی دارن. اما ذهن متصف نمی کنن چون از ذهن نمی تونن انتظا بشن. اگر شما ذهن ملاحظه کنید، نه فردیت ازش انتظا میشه نه زوجیت. پس این کبرای کلی تا این جایی که خوندیم اینطور بود که اگر امری تونست منشأ انتظاء امر انتظایی شود، متصف به اون امر انتظایی میشه ولی نه، ولی اون امر انتظایی قائم باشه، ولی اون امر انتظایی قائم به چیزی باشه، اگر اون چیز بتونه منشأ انتظا بشه میتونه متصف به امر انتظایی بشه، ولی قیام تنها کافی نیست. فردیت و زوجیت به ذهن قائمند ولی از ذهن انتظا نمیشن، پس نمیتونن ذهن متصف کنن. فردیت و زوجیت به اربعه و ثلاثه قائمند و از اونها انتظار میشن، پس میتونن اونها رو متصل کنن. این یه قاعده کلی که امر انتظایی در صورتی که بتواند از چیزی انتظار شود اون چیز رو متصف میکنه، و اگر نتواند متصف نمیکنه ولو قائم هم باشد. همینجا ما دیگه مثلا رو تموم کردیم، این فردیت و زوجیت ولو قائم به ذهن هستن ولی چون از ذهن انتظار نمیشون ذهن متصف نمیکنه، در این ترتیب جواب این انقیل داده شد. این نه تنها ما قول منکرین وجود ذهنی رو در لوازم خارجی رد کردیم، بلکه با این بیانی که کردیم در لوازم ذهنی هم قول اونها رو رد کردیم، در لوازم ماهیت هم قول اونها رو رد کردیم با این توضیحی که داده شد. اما باز برای کامل شدن بحث مطلب رو بیش از این توضیح میدیم. میگیم که اربعه یا در خارج حاصل میشود، البته خود اربعه که در خارج حاصل نمیشه، معدودش در خارج هست و به تبع معدود خودش هم هست، اما در ذهن نه، در ذهن خود اربعه میاد. خب اربعه یا در خارج است یا در ذهن. در وقتی که در خارج است میتواند منشأ انتزاع زوجیت باشه و متصف به زوجیت هم میشه. در وقتی هم که تو ذهنه همینطور، باز میتونه منشأ انتزاع زوجیت باشه و متصف به زوجیت بشه. با این اربعه الان تو ذهن موجوده ولی منشأ انتزاع اربعه مثلا منشأ انتزاع زوجیت میشه. اربعه وقتی در ذهن موجوده وجود بربعه وقتی در ذهن موجوده همون که قبلا گفتیم دو لحاظ داره. یک لحاظش اینه که مفهوم اربعه است، این میشه وجود ذهنی، به این کاری نده. یک لحاظ دیگه اینه که قائم به ذهن شده و عارض بر ذهن شده. به این لحاظ قبلا گفتیم کیف هست موجود خارجی، قبلا توضیح دادیم موجود خارجی است، موجود شخصی است و کیف. حالا به همین لحاظ دوم ما رو وجود خارجی فرضش میکنیم. به این لحاظی که وجود خارجی است باز میتونه منشأ انتزاع زوجیت باشه، و اون لحاظی که مفهومی نمیتونه منشأ انتزاع باشه، و اون لحاظی که مفهومه فقط خودشون نشون میده، فقط حکاکیه، یه لازم داره با اون حکایت، لوازم دیگر نداره. چون مفهومه، مفهوم که نه زوج نه فرده، مفهوم نه زوج نه فرده. پس نمیشه برای این مفهوم به ما این که مفهوم اطلاق زوجیت کنیم یا ازش زوجیت انتظار کنیم متصفش کنیم به زوجیت. پس این وجود ذهنی متصفه به زوجیت نیست، منشأ انتزاع زوجیت نیست. اما به اون لحاظ خارجیش، بله تو ذهنه، اما به لحاظ خارجیتش، به لحاظ این که قائم به ذهنه، به لحاظ این که عارض است و کیف است برای ذهن، به اون لحاظ باز میتونه منشأ انتزاع زوجیت بشه و در اون حال متصفه به زوجیت میشه. این مطلب اخیری که عرض کردم نتیجه میشه که امر انتظایی اگر وجود عینی پیدا کند میتواند وصف باشد. اگر وجود عینی پیدا کند، چه وجود عینی پیدا میکنه؟ وقتی که به منشأ انتظاش چه در ذهن چه در خارج مربوط بشه، چه در ذهن چه در خارج. این اگر به اربعه مربوط شد، چه اربعه ذهنی چه اربعه خارجی، اون وقت این امر انتظایی یعنی زوجیت وجود عینی پیدا میکنه. اما اگر خواست فقط در ذهن حاصل بشه به اربعه کاری نداشت، این وجود ذهنی پیدا میکنه. پس خود زوجیت هم اگر به اربعه خارجی مربوط شد وجود عینی داره. اگر به اربعه موجود در ذهن به اون لحاظی که اربعه مفهوم نیست، به اون لحاظی که کیف است مربوط شد، بازم وجود خارجی پیدا میکنه. در غیر این صورت وجود ذهنی پیدا میکنه، و در وقتی که وجود ذهنی پیدا کرد ذهن متصف نمیکنه، ولی در وقتی وجود عینی پیدا کرد محل خودش رو که اربعه است متصف میکنه، بازم ذهن متصف نمیکنه، چون در ذهنم محلش ذهنی است، محلش اون اربعه است. پس نتیجه میگیریم دو تا مطلب گفتیم، یکی امر انتزاعی میتواند منتزع و منه خودش رو متخصد کند، فقط منتزع و منه نه چیزی دیگر. یه مطلب بود. مطلب دوم، امر انتزاعی اگر وجود خارجی داشت میتواند وصف باشد و متصف کند. این دوتا مطلب رو جمع کنید، نتیجه این میشه امر انتزاعی میتواند امر انتزاعی به حسب وجود عینیش میتواند منتزع و منه خودش رو متصف کند. امر انتزاعی به حسب وجود عینی، این به حسب وجود عینی که میگیم توسعش میدیم که امر انتزاعی میتواند متصف کند منتزع خودش را، چه منتزعش در خارج باشد چه در ذهن باشد. به حسب وجود عینی نشون میده که اگر منتزع من وجود عینی داشت اربعه ازش انتزاع میشه، زوجیت ازش انتزاع میشه، ولی اون منتزع من تو ذهن باشد الان در خارج نباشد. پس نتیجه مطلب این شد که امر انتزاعی به حسب وجود عینیش میتواند وصف باشد و شیء را متصف کند. اما یه مقدمه دوم که تمام بحث ما سر همین مقدمه دومه، اما این امر انتزاعی مثل اربعه، مثل زوجیت، مثل فردیت، این امر انتزاعی به حسب وجود عینیش قائم به ذهن نیست و از ذهن انتزاع نمی شود، پس نمی تواند ذهن رو متصف کند، وصف ذهن قرار بگیرد. ذهن متصف به فردیت و زوجیت و امتناع و امثال ذالک نمیشه، اشکال برطرف میشه. توجه شدیم چی عرض شد؟ ما آمدیم زوجیت و فردیت رو که انتزاعیان توضیح دادیم که کجا میتونن شیء رو متصف کنن کجا نمیتونن. نتیجه گرفتیم از هر جا که تونستن انتزاع بشن میتوانن اون چیز رو متصف کنن، یا به تعبیر دیگه به حسب وجود عینیشون میتونن وصف باشن. اما دیدیم هیچ کدام از این دو مطلب در مورد فردیت و زوجیتی که در ذهن حاضر میشن صدق نمی کنند. نه فردیت و زوجیت از ذهن انتزاع میشوند و نه در اونجا وجود عینی دارند، پس نمیتوانند ذهن رو متصف کنند و وصف ذهن فرار بگیرند. وقتی ذهن متصف به اینها نشد اشکال برطرف میشه. این کل حرفی است که ما زدیم، که در این حرفی که زدیم توجه کردید لوازم ماهیت را هم تونستیم بگیم وصف ذهن نیستند. لوازم وجود خارجی رو که قبلا گفته بودیم وصف ذهن نیستند و ذهن متصف نمی کنند، لوازم ماهیت هم الان بیان کردیم. پس ما به طور کامل استدلال اول منکرین وجود ذهنی رو جواب دادیم. اربعه است معدود، مفهومه از مفهوم نمیشه چیزی انتظار شد. اگر مفهوم اربعه رو شما به اون حیثی که عارضه ملاحظش کنید، چرا میتونید بله میتونید، اگر از نه مصداق معدود نیست، مصداق اربعه که معدود نیست، مصداق اربعه اربعه است. معدود معروض اربعه است نه مصداق اربعه. هر جا که شما اربعه رو داشته باشید چه در ذهن چه در خارج میتونید ازش زوجیت انتظار کنید، ولی در غیر این صورت نه. خب حالا عبارتی بخوریم. صفحه 213 بودیم، سطر هفتم. قلتو اما الجواب عن لزوم اتصاف الذهن بلوازم الماهیه چه زوجیه و الفردیه. جواب ما، شما که یه جوابی به انقیل میگیم، شما که یه جوابی از این مشکل دادید که بعدا به اون جوابتون میپردازیم، اما جوابی که ما میخواهیم بدهیم از لزوم اتصاف الذهن از این اشکال که اگر وجود ذهنی داشتیم لازم می آید، این لزوم میشه تالی اون اگر. جواب از این اشکال که اگر وجود ذهنی داشته باشیم لازم میاد اتصاف ذهن به لوازم ماهیت مثل زوجیت و فردیت، جواب این اشکال اینه که لوازم ماهیت این ماهیه من الامور انتزاعی هستند. یه مطلب. مطلب بعدی، و معنا قیام صفت الانتظائیت به شی و اتصافهی به ها هوا کن شی به هیس یمکنه ان ینتزع منه العقل تلك صفت ها. و معنای این که صفت انتظائی به شی قائم است. شارح متوجه میشه که این عبارت تمام نیست، یعنی کامل نیست، باید یه چیزی بهش زمینه بشه، چون صرف قیام صفت میخواد بگه قیام صفت انتظایی بشه عبارت از اینه که شکلین باشد، یعنی وقتی صفت انتظایی قائم است به شیعی که اون شیع بتواند منتظر و منت باشد. اگر شیعی تونست منتظر و منت باشد امر انتظایی میتواند به اون شیع قائم باشد، ولی میبینی این درست نیست، یعنی کامل نیست، چون امر انتظایی به ذهنم قائم میشه ولی ذهن منتظومه نیست. لذا پسترش به اتصافیه ها رو میاره، این اتصافیه ها باید بیاد، یعنی نه ما نمیخوام بگیم اون جایی که انتظام میشود قیام حاصل است، قیام همه جا حاصله، ما میخوام بگیم اون جایی که اتصاف میشود، اون جایی که ما بله انتظام میشود اتصاف هست، که علاوه بر قیام اتصاف هم درست کنیم. خوزایشون پسترش قیام اتصاف رو عرض میگیره. معنای قیام صفت انتظایی به شیعی و اتصاف اون شیع به این صفت انتظایی این است که شیع به طوری باشد که عقل بتواند از او این صفت رو انتظا کند، اولا چون میسفا اون شیع رو به این صفت ثانیا، اول بتونه انتظا کنه بعدا بتونه بسش قرار بده. در صورتی میتواند این کار، بله اگر تونست این کار رو بکنه صرف میکند که صفت قائم است و اون شی هم متصف است. این یه مقدمه که اصلا لوازم ماهیت میتوانند چنین اشیایی رو متصف کنند. حالا مقدمه بعدی، مقدمه بعدی و زوجیت و امثال زوجیت نسبت به ذهن ما لیست من هذا القبیل، از این قبیل نیست که بتوانن از ذهن انتزاع بشوند، زیرا ذهن لیست بهش یمکن للعقل ان ینتزع منه الزوجیه والفردیه، ذهن چنین نیست که عقل بتواند از این زوجیت و فردیت انتزاع کند. اینم مقدمه دوم. حتی یصفه بهما، اگر چه به صورت قایقه ولی میشه این نتیجه گرفت، یعنی پس نمیتواند این دوتا رو، نمیتواند ذهن متصف به این دوتا شود یا عقل نمیتواند ذهن رو به این دوتا متصف کند. مقدم اول این بود که اتصاف در جاییست که انتزاع ممکن باشد، مقدمه دوم اینه که انتزاع این امور از ذهن ممکن نیست، نتیجه اینه پس اتصاف ذهن به این امور ممکن نیست. خب بل هما بالقیاس، این باز میشه گفت نتیجه یک قیاس دیگری است. قیاس این توه، امر انتظایی میتوانند منشأ انتظایشون رو متصف کنند و منشأ انتظای زوجیت و فردیت مثلا اربع و ثلاثه است، پس اربع و ثلاثه متصف به زوجیت و فردیت میشن. بل هما یعنی فردیت و زوجیت یا زوجیت و فردیت، بالقیاس الی الاربعت و الخمست مثلا کذالک، هما یعنی فردیت و زوجیت نسبت به اربع و خمسه به عنوان مثال کذالک هست، کذالک هست یعنی به حیث و یمکن للعقل ان ینتزع هما من هما، عقل میتواند زوجیت و فردیت رو من هما یعنی از این اربعه و خمسه انتزاع کند، پس میتواند اربعه و خمسه رو به این دوتا متصف کند. دوتا مطلب داشتیم، در هر دو کبرای کلیمون این بود که امر انتزاعی متصف، امر انتزاعی وصف منتزع و من قرار میگیرد یا منتظر اومد به امر انتظایی متصف می شود. این هم کارهای کلیمون بود. بعد در دو قیاس، در یک قیاس ذهن ملاحظه کردیم، گفتیم منتظر منه فردیت و زوجیت نیست، نتیجه گرفتیم پس فردیت و زوجیت وصف او نیست و او متصل به فردیت و زوجیت نیست. در یک قیاس دیگه سقراط اینطور قرار دادیم اربعه و خمسه منتظر منه فردیت و زوجیت هستند، پس فردیت و زوجیت میتوانند وصف اونها قرار بگیرند و اونها به فردیت و زوجیت متصل بشن. هر دو قیاس رو تو همین عبارت آوردیم. خب تا اینجا بیان شد که قیام صفت انتزاعی به شی و اتصاف اون شی به صفت انتزاعی چه شرطی داره، ولی از خارج توضیح دادم که لازم نیست که اربعی که منتزع منه زوجیت است در خارج باشد، بلکه میتواند در ذهن باشد. ولی بازم توصیح داده شد که اگر در ذهنه به اون حیث خارجیتش ملاحظه بشه، نه به حیث ذهنیتش، در اون صورته که میتونه منشأ انتزاع زوجیت قرار بگیره و متصف به زوجیت بشه. پس معلوم میشه که وجود خارجی دخالت دارد در اتصاف، وجود خارجی دخالت داره، چون این مطلب معلوم میشه ما با اون حرف گذشتمون چیزی رو اضافه میکنیم، میگیم امر انتزاعی به حسب وجود عینی، به حسب وجود عینی اضافه میکنیم که امر انتزاعی به حسب وجود عینی میتواند وصف باشد و شی رو متصف کند، فقط به حسب وجود عینی، ولی امر انتزاعی به حسب وجود ذهنیش نمیتونه وصف قرار بگیره. و این فردیت و زوجیت وقتی تو ذهن ما میان نسبت به ذهن ما میشن وجود ذهنی، نه وجود عینی، و به حسب این وجودشون که وجود ذهنیش نمیتونن ذهن متصف کنن. پس این مسئله کلام میخونم تطمیه مسئله قدره. بل اجراب شد، بل هما بالقیاس در بعی کذالف اجرابه. اونجا گفتیم لیسه به حیث و یمکن، در بل میگیم هما به حیث یمکن للعقل ینتزع من هما زوجیت و زوجیت. و معنی الوجود العینی افسخ بر معنی قیام صفت الانتزاعی به شی و اتصافی به ها. و معنای البته اگر ابتدای کلامان بگیرید اشکال نداره. و معنای وجود عینی للامر الانتزاعی این است که منتزع من طوری باشد که ینتزع من هذلک الامر، این امر انتزاعی بتواند از او انتزاع شود، طوری باشد که این امر انتزاعی کسی انتزاع بشه، یعنی خارجی باشه. پس خارجی بودنش به این صورت است که امر منتزع من طوری باشد که این بتواند از او انتزاع شود، ولو منتزع من تو خارج نباشه، تو ذهن باشه. پس زوجیتی که حاصل است در ذهن، زوجیت در ذهن دو جور حاصله، یک بار بالقیاس الالعربعه، یک بار نخودش. اگر بالقیاس الالعربعه موجود باشد عربعه رو متصف میکنه، ذهن متصف نمیکنه. اگر خودش موجود باشه بازم ذهن متصف نمیکنه. فرزوجیه چه حاصل است در ذهن مثلا؟ مثلا رو میتونی قید زوجیت بگیرید، یعنی از امور انتزاعی که ما میخوام مثال، از امور انتزاعی که میخوام بحثشون کنیم فقط به زوجیت رو انگار مثال میگیریم. پس زوجیت مثلا در قیاس رو میتونید مثلا رو قید بعد بگیرید، مثلا در قیاس الاربعه، میتونی اربعه باشه، میتونی سته باشه، میتونی چیزای دیگه باشه، اما خوبه که قید قبل بگیرید. هر دوست درسته، چون رائد این است که مثلا را قید قبل میگیرن، اینجا ما که قید قبل بگیریم بهتره، و الا اشکال نداری قید برم قرار شد. پس زوجیتی که حاصل است در ذهن بالقیاس الالعربعی که حاصل فیهه، بعد از حاصل ویرگول باید خط بخوره، مثلا به قیاس الى الاربعت الحاصلت فیه، زوجیتی که در زن حاصل است القیاس به اربعی که او هم در زن حاصل است موجود ذهنیه، خود زوجیت موجود ذهنیه، ولی بالقیاس الى ذهن باقت نظر از اربعه موجود ذهنی، بالقیاس الى اربعه موجود خارجی است ولو اربعه تو ذهنه، بالقیاس الى ذهن موجود ذهنی است. چرا؟ چون از ذهن نمیتونه انتظار شه، از اربعه انتظار میشه. گفتیم اگر شد از چیزی بتواند انتظار شود، به اون حیثی که میتواند انتظار شود خارجیه، چون از اربعه میتونه انتظار بشه پس به این حیث خارجی، از ذهن نمیتونه انتظار بشه پس به این حیث ذهنی. فصحت دو تا مطلب رو گفتیم، یکی معنای قیام صفت انتظاری بشه و اتصاف شعه به اون صفت، یکی معنی وجود لینی دل امر الانتظاری. این دوتا رو کنار هم زمینه میکنیم، این نتیجه به دست میاد. فصحت چه منات اتصاف شعه به شعی، منات اتصاف موصوف به صفت این است که اون صفت قائم باشد. قیامهی انما هوه، هوه یعنی منات، انما هوه یعنی اون منات، قیام اون صفت است به اون موصوف، یعنی قیام شیء دوم است در این عبارت به اون شیء اول، اما قیام به حسب وجود هل عینی، به حسب وجود عینی اون شیء دوم، به حسب وجود عینی صفت، لا به حسب وجود ذهنی، نه به حسب وجود ذهنی اون صفت. اگر اون صفت وجود عینی داشت، نه به تعبیر دیگر، تونست انتظار بشه صفت قرار داده میشه و اون منتظامه رو متصف میکنه. وجود عینی نداشت، وجود ذهنی داشت، به عبارت دیگر نتونست انتظار بشه و از قرار نمیگیره و اون شعر رو متصف نمیکنه. این خلاصه مطلب. با این حرفی که زدیم جواب استدلال اول منکرین وجود ذهنی رو به طور کامل دادیم و فهموندیم که اشکالی که این انقیل بر ما وارد کرد وارد نیست، چون انقیل می گفت شما در بخشی از اون استدلال منکر وجود ذهنی موفق بودید، در بخش دیگرش ناموفق بودید، ولی معلوم شد که ما در همه بخشش موفق هست. این جواب اون کامل نه، گفتیم وقتی میتونیم انتظار کنیم بس میشه، اولا توقفی ندادیم، نه توقف یعنی دور بس نیست که توقف باشه. ما وقتی که دو مطلب رو که هر دو با هم تساوی دارن از دو طرف بیان کنیم توقفی نیست، میگیم که هر جا شی تونست انتظار شود، امری تونست انتظار شود، وجود عینی دارد. بعد میگیم هر جا وجود عینی داشت میتونست انتظار شود، این دوری نیست، یه مطلبی رو که تساوی داره داریم بیان میکنیم. هر جا بشر صدق کند انسان صدق میکند، دوباره بگیم هر جا انسان صدق میکند بشر صدق میکند، توقفی ندادیم. درسته از هر دو طرف متعاکساً مطلب رو بیان کردیم، اما توقفی در کار نیست که دور باشه. اینجا این سری نمیگیم هر جا که وجود عینی داشت میتواند انتظار شود، هر جا که تونست انتظار شود میتواند وجود عینی داشته باشه. دو تا مطلب کلی از دو طرف داریم توضیحش میگه، اصلا دور نیست، دور اونجاست که دو تا دو تایی بر هم متوقف باشه. بله میشه صفتی باشه انتظایی نباشه، در انتظایات ما داریم بحث میکنیم، در انتظایات اگر بخواد صفت قرار بگیره این چنینه، ولی صفات دیگری داریم که انتظایی نیستن، صفات دیگری داریم که انتظایی نیستن، اونا شرایط خودشون دارن. امر انتظایی اگر بخواهد صفت قرار بگیره شرطش اینه که نه این شرط فقط مال امر انتظایی که بتونه انتظا بشه، صفت غیر انتظایی لازم نیست که انتظار بشه، صفت غیر انتظایی در موصوف موجود باشه موصوف رو متصف نمی‌کنه، ولو انتظار هم نشه، اصلا بحث انتظایی نیست. بله هر چی باشه اگر صفتی در شیء موجود باشه اون شیء رو متصف می‌کنه. ما در امر انتظایی یه شرطی می‌کنیم و اونی که بتونه از این منتظر اومد انتظار است. خب مطلب بعدی اینه، مطلب بعدی اینه که این انگیز گفتش برای این که اشکال منکر وجود ذهنی کاملا برطرف بشه، راه دیگری باید طی بشه و اون راه اینه که فرق بذاریم بین حصول و بین قیام. شیعی که حاصل فی ذهن است ذهن را متصف نمی کند، شیعی که قائم به ذهن است ذهن را متصف می کند. و این لوازمی که مثل فردیت و زوجیت یا حتی حرارت و برودت و همسال زالوچه اینا حاصل فی ذهن هم تا ذهن را متصف نمی کند، قائم به ذهن نیستن، چون قائم به ذهن نیستن متصف نمی کند. خب پس جواب داده شد، یعنی استدلال اول منکرین وجود ذهنی جواب داده شد با توجه به فرقی که بین حصول و قیامه. گفتیم بین حصول و قیام فرقه، اگر حصول باشد اتصاف نیست، اگر قیام باشد اتصاف هست، و در این لوازم قیام نیست و اتصاف نیست. کل جوابیشون این بود، فرق گذاشت بین حصول و قیام. ایشون می فرماد ما فرق بین حصول و قیام قبول داریم، بله بین حصول و قیام فرق هست، ولی قبول نداریم که حصول و قیام در وجود ذهنی فرق می کند. اگر در وجود ذهنی اگر حصول است باید قیام هم باشه، ولی وجود ذهنی حاصل نمیشه. به تعبیر دیگر وجود ذهنی متقبل به قیامه، متقبل به حصول نیست. حصول تنها کافی نیست، قیام باید باشد. از فرق بین حصول و قیام ما قبول داریم، ولی میگیم اون چه که در وجود ذهنی لازم است قیام است، حصول کافی نیست. حالا به چه دلیل میگیم حصول کافی نیست بیان میکنیم ایشالله، ولی فعلا میخوام بگیم اون چه که لازم است قیام است. پس اگر این چنین است شما نمیتونید بگید زوجیت و فردیت در ذهن حاصل میشوند و چون حاصل شدن ذهن متصف نمی کنند. اگر بگید حاصل میشوند با حصول وجود ذهنی درست نشده، هنوز وجود ذهنی نیومده. وقتی وجود ذهنی میاد که قیام باشه و شما میگید اگر قیام هست اتصاف هست، پس شما هر وجود ذهنی رو وصف ذهن میگیرید، یعنی شما اشکال بر میگردنید، تمام حرف مستدل منکر وجود ذهنی بر میگرده. تو شما دارید اجازه میدید که تمام لوازم صفت ذهن قرار بگیرن. چرا؟ چون شما میگید هر جا قیام بود صفت بودن هست، ما میگیم تا قیام نباشد وجود ذهنی نیست. پس وقتی میگید هر جا قیام بود وجود ذهنی هست، هر جا قیام بود اتصاف هست، معنیش اینه که هر جا وجود ذهنی هست اتصاف هست، چون ما قیام رو با وجود ذهنی یکی میگیریم. یعنی هر جا وجود ذهنی بود اشتباه گفتم، وجود ذهنی رو با قیام یکی میگیریم، نه قیام وجود ذهنی رو با قیام یکی میگیریم. هر جا وجود ذهنی هست قیام هست، شما میگید هر جا قیام بود اتصاف هست، پس نتیجه میگیریم هر جا وجود ذهنی هست اتصاف هست. بنابراین شما دارید تایید میکنید منکر وجود ذهنی رو. او هم میگه هر جا وجود ذهنی هست اتصاف هست، شما میگید هر جا وجود ذهنی هست اتصاف هست. اشکالی که وجود بر نمیگرده، مشکلش رو حل نکردی. مهم اینه که شما فکر کردید حصول در وجود ذهنی هست و قیام نیست، یعنی میتواند نباشد. وقت فرق رو درست کردی، در حالی که اینطور نیست. حصول به تنهایی کافی نیست که وجود ذهنی درست کنه، حصول و قیام با هم لازمه. درسته حصول جدای از قیامه، ولی حصول تنها در وجود ذهنی کافی نیست، در وجود ذهنی احتیاج به قیام هم داره. پس شما نتونستید اشکال رو درست کنید بلکه اشکال رو وارد کردید. بنابراین راه حلی که ارائه دادید راه حل موفقی نبود. حالا بحث میکنیم که چرا در وجود ذهنی حصول کافی نیست، قیام لازمه، اون انشاءالله بعد عرض میکنم. ولی فعلا روشن شد که این شخص انقیل نتونست مشکل منکرین وجود ذهنی رو حل کنه. و اما الفرق بین الحصول و القیام فل وجود ذهنی فباطلان. فرق بین حصول و قیام قبول داریم، ولی فل وجود ذهنی باطلش میدونیم، یعنی میدونیم در وجود ذهنی حصول و قیام هم فرق نمی کنن. اگر حصول هست باید قیام باشد، فرق نمی کنه، نه که اصلش فرق نمی کنه، یعنی در تحقق وجود ذهنی هر دوشون لازمه. حصول تنها کافی نیست، مازاد بر حصول قیام هم لازمه تا وجود ذهنی حاصل بشه. فإن مبنى الوجود الذهني، مبنى الوجود الذهني انما هو على قيام الموجود الذهني بالذهن، اصلا مبنای وجود ذهنی اینه که اگر این مبنا رو نداشته باشه وجود ذهنی نداری. مبنای وجود ذهنی اینه که موجود ذهنی به ذهن قائم باشه نه در ذهن حاصل باشه. شما اشرنا الیه در صفحه 210 اولی که میخواستیم وارد استدلال منکرین بشیم اینطور گفتیم ولما کان سطر سوم، صفحه 210 سطر سوم، ولما کان مبنا الوجود الذهنی على استلزام التعقل اياه و بعد و قیام الموجود الذهنی به ذهن اختصر المانعون على نفیه به وجود، که در عبارت بشین و قیام الموجود الذهنی به ذهن، اینو مبنای وجود ذهنی قرار بدین. انما کان مبنا وجود ذهنی قیام الموجود الذهنی به ذهن، قبلا این مطلب رو گفتیم و شروع کردیم به بحث کردیم که ما اثر نایلهی که اثر کردیم کجا مبنای وجود ذهنی بر قیام است، لا علا مجرد حصول اون موجود فیه در ذهن، بدون قیام اون موجود به ذهن، بدون قیام وجود ذهنی درست نمیشه، حصول تنها کافی نیست، حصول و قیام هر دو با هم لازم هست. چرا حصول تنها کافی نیست استدلال میکنیم؟ اگر حصول تنها کافی بود و قیام لازم نبود، محضور لازم میاد، اشکالی پیش میاد، اون اشکال باعث میشه که ما قیام رو اعتبار کنیم. اگر حصول کافی باشد و قیام لازم نباشد اشکال پیش میاد، پیش آمدن اشکال باعث میشه که ما قیام رو هم علاوه بر حصول اعتبار کنیم. حالا اشکالش رو عرض میکنم. فرض کنید شما عرضی رو تصور میکنید مثل ثواب، این تصور میشه. میتونید عرض رو با موضوع تصور کنید، میتونید عرض رو بی موضوع تصور کنید. اگر با موضوع تصور کنید تو ذهن شما عرض بر موضوع خودش متکیه. زوجیت رو با اربعه آوردید، خب یه موضوعی آوردید که اربعه است، یه عرضی آوردید که زوجیت، یا مثلا یه مثال خودشون عرض کنن بهتره، یه موضوعی آوردید که دیواره، یه عرضی آوردید که سواده. دیوار اسود رو ملاحظه کرد، در اینجا عرضتون تو ذهنم عرضه، تو خارج عرضه، تو ذهنم عرضه، مشکلی پیش نمیاد. یک بار جوهر رو تصور میکنی، اونجا مشکلی پیش نمیاد. جوهر رو تصور میکنی، جوهر میاد تو ذهن، حالا حاصل میشه یا قائم میشه فرق نمی کنه. این اگر حاصل شد قائم به ذهن نشد عرض نیست، جوهره. حاصل تو ذهن شده قائم به ذهن نشده، در خارج که جوهر بود قائم چیزی نبود، تو ذهن هم که آمده حاصل در ذهن شده قائم به ذهن نشده، پس همون جوهری هست محفوظ. یه وقت میگید قائم به ذهنه، باز هم مشکلی پیش نمیاد، چون جوهری که قائم به ذهن است تعریف جوهریت برای صد میکند، به طوری که اگر بیاد تو خارج دافی موضوعه. جوهری که تو ذهن من قائم شده اگر بیاد تو خارج لافی موضوعه، و جوهر اینطور معنا میکنیم که اگر تو خارج بود لافی موضوع باشه، نمیگیم مطلقا لافی موضوع باشه. پس اینم که تو ذهن منه با اینکه قائم به ذهن منه بازم جوهره. چرا؟ چون تعریف جوهر برای صد میکنه، وقتی بیاد تو خارج میشه لافی موضوع. مشکل فقط سر عرضی است که بدون موضوع لحاظ میشه. پس فقط این سه تا بحث کردیم، یکی عرض با موضوع بیاد تو ذهن ما گفتیم مشکلی درست نمی کنه، در خارج هم عرضه، در ذهن هم عرض. یکی جوهر ملاحظه بشه که جوهر حاصل بشه چه قائم بشه فرق نمی کنه، در هر صورت مشکلی پیش نمیاد، در خارج هم جوهر و در ذهن هم جوهر، اون تا در وقت متکی میشه به لحاظ اتکاش میشه عرض، کیف عرض، این مشکلی پیش نمیاد. فقط سر هر سر عرضی است که بدون موضوع تصور بشه، مثلا اون چی بعدی پیش میاد. سوادی رو بدون موضوع تصور کنید، این حاصل به ذهن هست، به قول شما قائم به ذهن است، چون شما بین حصول و قیام فرق میذارید، ما میگیم قائم به ذهنه، چون حاصل در ذهن قائم به ذهن هم هست، لذا وجود ذهنی داره، تا قائم به ذهن شد میشه عرض، بالاخره قائم به ذهنه، منتها در ذهن ما، در وجود ذهنی قائم به ذهنه، در وجود خارجی قائم به دیواره، علاوه قائمه، وقتی قائم شد میشه عرض، پس مورد مشکلی نیست. بنابراین قول ما مشکل نیست که بین حصول و قیام فرق نداشته. یعنی گفتیم باید حصول و قیام با هم باشد تا وجود ذهنی تحقق بگیرد. الان سواد وجود ذهنی داره، به نظر ما هم حاصل به ذهنی هم قائم به ذهنی، و چون قائم به ذهن عرضه، بیرون هم که بیاد عرضه، درون هم که باشه عرضه. اما اگر بین حصول و قیام فرق داشتیم، در وجود ذهنی حصول کافی دونستیم، چون شما کافی میدونید، سواد میاد تو ذهن حاصل میشه بدون قیام، در ذهن حاصل میشه و به ذهن قائم نمیشه. سواد به ذهن قائم نشده، یعنی الان نمیتونید عرض حسابش کنید، جوهرم نمیتونید حسابش کنید. الان چه عرض نیست، قائم به ذهن نیست، قائم به دیوار هم که نیست، چون شما با دیوار تصورش نکردید. بیرون از ذهنتون هم نیست که به دیوار قائم باشه، آمده در اون ذهن شما و در ذهن شما جدای از دیوار آمده و قائم هم نشده، فقط حاصل شده. لازمش اینه که در ذهن شما عرض نباشه، نیست دیگه، باید متکی بشه. مفهوم عرض به درد نمیخوره. بله، مفهوم عرض که به درد نمیخوره. مفهوم عرض نیست مفهوم، ما میخوام بگیم عرض هست یا نیست، نمیخوام بگیم مفهوم عرض هست یا نیست. چه میخوام ببینیم عرض هست یا نیست، میبینیم عرض نیست، چرا شما متکی نشده. جوهر هم نیست، چون وقتی میاد تو خارج چی موضوعه، پس نه جوهر است، چون جوهر چیزیست که اگر تو خارج آمد لافی موضوع باشه. این سوال اگر تو خارج یه لافی موضوع نیست، از چه فی موضوعه، پس معلوم میشه جوهر نیست. الان تو ذهن من آمده جوهر نیست، چرا؟ چون تعریف جوهر واسط نمی کنه، عرض هم نیست، متکی نشده. پس نه جوهر است نه عرض، ما موجودی پیدا شدیم که از ممکنات که نه جوهر است نه عرض. این غلطه، همه موجودات جوهر هم دارن. تعریف عرض برای صادق نیست. جوابتون رو دارم، مفهوم هست، مفهوم عرضی، هر چی مفهوم عرض باشه عرضه، مفهوم عرض عرضه، مفهوم عرض عرضه، نه مفهوم عرضه، دو تا حرفه. شما اول فرمودید مفهوم عرض، مفهوم عرض عرضه، مفهوم عرض که عرض نیست، مفهوم عرض مفهومه، نگر قائم به ذهن بشه و بشه عرض، ولی صرف عرض مفهوم عرض بودن کافی نیست. بله، خود عرض باید متکی باشه، مفهوم عرض اگر قائم شد میشه متکی، اگر نه عرض نیست. خلاصه در عرض اتکا شرطه، هر جا اتکا بود عرض هست. الان شما فرض دارید میکنید این سواد تو ذهن من حاصل شده، نه قائم، یعنی اتکا پیدا نکرده بلکه حاصل شده، پس در ذهن من عرض نیست، جوهر هم نیست، چون تعریف جوهر واسط نمی کنه. پیدا کردیم، پس پیدا کردیم چه یا که نه جوهر نرست. اگر حصول تنها در وجود ذهنی کافی بشه، در صورتی که ما عرضی رو بدون موضوع تصور کنیم محسوس میشه، در حالی که وجود ذهنی نباید مستلزم محسوب شده از هیچ جا، که من جوهر رو تصور کنم، چه عرض با موضوع رو تصور کنم، چه عرض بی موضوع رو تصور کنم، وجود ذهنی نباید مشکل درست کنه. در دو تاش مشکل درست نمی کنه، در سومش مشکل درست می کنه. پس حالا میشه وجود ذهنی رو درست تعریف نکردید که مستلزم اشکاله. وجود ذهنی اون که ما گفتیم معنا کنید، بگید وجود ذهنی اون است که قائم به ذهن باشد، حاصل ذهن و قائم به ذهن باشد. اگه اینطور باشه، سواد بدون عرض هم که شما بدون موضوع هم که شما ملاحظه میکنید قائم به ذهنتون میشه و میشه عرض. تو ذهن عرضه، تو خارج هم عرضه، یا خود یه مشکلی نه. در ذهن عرض نیست روشنه، چون متکی به چیزی نیست. در ذهن عرض نیست و متکی به چیزی نیست، نه متکی به موضوعشه نه متکی به ذهن منه، پس در ذهن عرض نیست. جوهر هم نیست، چون چیزی جوهر است که چه خارجن چه ذهنن، که اذا وجودت فی الخارج وجود الله فی الموضوع. و این سواد اذا وجودت فی الخارج وجودت فی الموضوع نه لا فی الموضوع، پس تعریف جوهر برای صادق نیست. چون تعریف جوهر برای صادق نیست، جوهر نیست. دقت کنید، جوهری که تو ذهن میاد هنوز جوهره، چرا؟ چون تو ذهنم هست تعریف جوهر و صادقه. این قبلا اشاره کردم اشکال مهمی وارد میشد در اجتماع جوهر و عرض. ابن سینا این رو اشکال به این صورت حل کرد، قبلا اینا توضیح داده شد، اشکال به این صورت حل کرد که قید اذا وجدت فی العیان آورد، ماهیتون وجدت لا فی موضوع گفته بودند، ابن سینا دید این تعریف ناقصه، گفت ماهیتون ازا وجدت فل خارج وجدت لافی موضوع، که این قید آورد اگر تو خارج بیاد لافی موضوع، تو ذهن ممکنه فی موضوع باشه. خب اون اونی که تو ذهنیت اونم ازا وجدت فل خارج لافی موضوعه، پس اونم میشه تو خارج نیست دیگه. ولی ثباته، ثباته دیگه. وقتی تو ذهن، تو ذهن شماست که فی موضوع نیست، وقتی تو خارج بیاد کجا همجور بلی که نیست داره خیلی به یکی نیست. تعریف عرض های صادقه ولی عرض نیست، تعریف تعریف عرض برای صادقه ولی عرض نیست، تعریف عرض برای صادقه. چون چیزی که در خارج یافته شود، البته در عرض اینطور نگفتن، گفتن وجدت فی موضوع میشه عرض، حتی تو ذهن، تو ذهن قید ازا وجدت فی خارج در عرض نیبردن، ولی که در هر جا باید فی موضوع باشه تو عرض باشه، تو خارج فی موضوع باشه عرض باشه، تو ذهن باید فی موضوع باشه عرض باشه. این تو خارج باشه بله عرضه، ولی الان که تو ذهن منی چی؟ الان تو ذهن منی عرض نیست، تو متکی به یکی نیست، وقتی متکی به یکی نشد عرض نیست. در خارج عرض هست، به درد ما نمیخوره، سوال وجود خارجی نداره. در ذهن فرض شد که عرض نیست، جوهرم که نیست، پس این موجود ذهنی سه ذهن نه جوهر نه عرض، بعد در خارج مشکلی نداره، در خارج عرضه، در ذهن الان نه عرض نه جوهر. پس ما یه چیزی پیدا شدیم که نه جوهر نه عرض، نه ملاش عرضیت همه جا هست، هر موجود ممکنی ممکن است جوهر باشد، ممکن است عرض باشد، چه ذهنی باشه چه خارجی، نه فقط. اون توصیحش رو قبلا گفتیم، اگر میخوام دوباره واردش بشم بحث جدیدی باید تشکیل بدم، اون برای جوهره فقط، توضیحش هم قبلا دادیم، اگر هم ابهام میداره بعد از کلاس خدمت. نداریم ولی تصور که میتونیم بکنیم، عرضه بدون موضوع نداریم ولی قدرت تصورشو که داریم، مهم هم تصور کردنه. ما میتونیم عرضه بدون موضوع رو تصور کنیم، همونطور که وجود بدون ماهیت، ماهیت بدون وجود رو تصور میکنیم، اونا اصلا جدا نمیشن در خارج، ولی ما تصورش میکنیم چون ذهن ما قدرت تفکیک داره، میتونه عرضی رو بدون موضوع، موضوع رو بدون عرض تصور کنه. کیفه یعنی چگونه، بله بله ساعت نگاه کردن، بله چگونه این عرض، چگونه صرف حصول در وجود ذهنی کافی باشد و قیام لازم نباشد، در حالی که اگر موجود فی ذهن هو الحاصل فی ذهن باشد، لل قائم و ذهن لازم میاد من تصور نل عرض، قرض غلطه، من تصور نل عرض کسبات مثلا بدون الموضوع، لازم میاد از تصور کردن عرض بدون موضوع، لازم میاد که صورت سوادی که حاصل در ذهن می شود قائم به ذاتها باشد، لا قائم به الموضوع، تو حاصل در ذهن، قائم به ذهن که نشده، پس قائم به الموضوع نیست بلکه حاصل به الموضوع. فیکون لا جوهرن لأن الجوهر ماهیتون، باید متصل باشه این باره، سرسطش غلطه، غلط فوقلاده است. فیکون لا جوهرن لأن الجوهر ماهیتون، خط زیر، ولا عرضن لقیام حافظه، یعنی فیکون لا جوهرن ولا عرضا، همه با هم یه عبارته، لا جوهرن رو معلل کرده، لا عرضن هم معلل کرده. فیکون لا جوهرن، جوهر نخواهد بود، لأن الجوهر ماهیتیست که اذا وجدت فی الخارج کارت لافی موضوع، در حالی که هیه این مفهوم است، این ثبات فی الخارج موجود فی الموضوع است، یعنی اگر بیاد تو خارج موجود فی الموضوع، پس تعریف جوهر باید صادق نیست، تعریف جوهر باید چیزی صادق است که اگر تو خارج آمد لافی موضوع باشه، این اگر تو خارج آمد فی موضوعه، پس معلوم شد جوهر نیست، تو ذهن من هم که هست جوهر نیست. ولا عرضن، دقت کنید، لأن الجوهر ماهیت اذا وجدت فی الخارج کان لافی موضوع یه مقدمه دلیله، و هی فی الخارج موجودت فی الموضوع مقدمه دیگره، نتیجه میده که یکون لا جوهر، یکون لا جوهرن عنوان نتیجه است که قبل از استدلال آمده. ولا عرضن، ولا عرضن هم دو مقدمه داره، مقدمه اول لقیام حافظ ذهنه به ذات حالا فی الموضوع، مقدمه دوم ول عرضه و الموجود به سلف الموضوع، که این مقدمه دوم این آقا سر خط نمیشته، در حالی که اینم باید متصل بشه، اینم از جایی است که حتما باید متصل بشه. چرا عرض نیست این ثبات؟ چون در ذهن من قائم به ذات خودش هست لافل موضوع، در ذهن من لافل موضوعه و عرض موجودی است که بالفعل فل موضوع باشد، یا این بالفعل در موضوع نه در موضوع نیست، پس عرض نیست. بنابراین نه عرض نه تو هست، نه عرض نه تو هست. خب پس اینطور شد که اگر قضیه رو یعنی استدلال من دوباره تکرار میکنم، اگر در وجود ذهنی حصول کافی باشد و قیام لازم نباشد، این مقدم یلزم عرضی که بدون موضوع تصور می شود نه جوهر باشد نه عرض، و این تالی و تالی باطلون، فالمقدم که حصول کافی باشد و قیام متبر نباشد باطلون. وقتی قد شدیم تالی رو مستدل کردیم، فیکون لا جوهرن ولا عرضن که تالی بود مستدل شدیم، هر کدوم با یک قیاس اخترانی بیان کردیم به صورت شکل فانی که جوهر نیست چون جوهر این چنین است و این چنین نیست، پس جوهر نیست. عرض نیست چون عرض این چنین است و این چنین نیست، پس عرض هم نیست. تمام مطلب تمام شد. فلا یسکل که البته سر سب باشه خوبه، این فلا یسکل اشاره در به اون مطلب سبونی که من از خارج گفتم، ولی فرصت تشریح دومش و تشریح جدیدش و بعد تطبیقش رو نداره. این فلا یسکل میمونه برای جلسه دیگه. Thank you.